أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در رکعت سوم و چهارم اگر سوره هم نخواند چه بخواند. مشهور متأخرین گفتن یک بار تسبیحات اربعه رو بگه کافیه. احتیاط مستحبم اینه که استغفار هم بکنه، اما به کلمات فقها که رجوع میکنیم میبینیم اقوال زیادی در مسئله هست. قول اول کفایت مطلق ذکر الله. محقق حلی صاحب شرایع در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 188 روایات رو که مطرح میکنه، روایت علی ابن حنظله رو هم مطرح میکنه که داره که انشئت فقر فاتحت الکتاب و انشئت فذکر الله فهما سوا. بعد میگه ولوجه و اندی القول و بالجواز فلکل ازلا ترجیح. تمام این روایات را میشود عمل کرد، چه اون روایتی که میگوید بگی سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر، چه این روایت که میگه فذکر الله. در ذکر جلد 3 صفحه 315 شهید اول بعد از نقل این روایت علی ابن حنظله میگه و مال صاحب البشرا جمال الدین ابن طاووس سید ابن طاووس الى اجزاء الجمیع. ایشون هم یعنی مطلق ذکر خدا رو کافی دونست. صاحب بهار مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 82 صفحه 89 فرموده الذي يظهر لي من مجموع الاخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر. مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد جلد 2 صفحه 270 میگه و هل يجزي مطلق الذكر يحتمل ذلك لاطلاق روایت علی ابن حنظله. پس عمده دلیل این بزرگواران برای کفایت مطلق ذکر روایت علی ابن حنظله است، ان شئت فذکر الله. ولی انصافا ظهور در این روایت منعقد نمیشه، چون ذیلش داره که و ان شئت هما والله سوا، ان شئت سبحت و ان شئت قرأت. با وجود اینکه در ذیل فرمود که هما و لا سوا، ان شئت سبحت و ان شئت قرأت، عرف دیگه استظهار نمی‌کنه که اون و ان شئت فذکر الله مطلق ذکره، شاید مراد همین تسبیح باشه.
سوال نکرده بود مجدد دیگه حضرت نمی‌فرمودن
چه میدونیم، شاید امام راوی تو فرمایش امام پرید، اگر نمی پرید امام توضیح میداد. پس این روایت ظهور نداره در اکتفاء به مطلق ذکر. بله ظهور در لزوم تسبیح هم ندارد، باید رجوع کنیم به سایر روایات. حالا سراغ بقیه روایات بریم ببینیم. روایت
ظاهر سوال جواب میده تمام شد مطلب. باز سوال جدید پرسیدین حضرت جواب میده.
عرض میکنم کجا مطلب تمام شد؟
سوال جدید پرسید.
ان شئت فقر فاتت الكتاب و ان شئت فذكر الله فهما سوا. شاید اگر او نمیپرید تو فرمایش امام، ما میفرمود که وقتر ایه تسبیح ان شئت، وقتر ایه تسبیح ان شئت. شاید اینجور میفرمود. خب صحیحه عبید داره که سبه و ان شئت فاتحت الکتاب فانها تحمید و دعا. این مطلق ذکر نیست، خصوص تحمید و دعا هست. آی خویی فرموده است که ما ملتزم میشیم. سایر روایات اونهایی که صحیحند انتخاب میکنیم. مثلا صحیحه زراره که در من لا یحضر الفقیه نقل شده میگه بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله یکررها ثلاث مرات. تسع تسبیحات اینجور داره. سه بار بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله اکبر نداره. یکررها تسع تسبیحات. خب نه بعد داره ثم تکبر و ترک. در روایت من لا یحضر الفقیه اتفاقا داره که تسع تسبیحات ثم تکبر و ترک، اون تکبیرت و رکوعه. آقای خویی فرموده خب این صحیح زراره پس شد نه تسبیح. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله سه بار میشه نه تسبیح. اینو میگذاریم کنار. صحیحه دیگر زراره، حالا صحیحه دیگر زراره که میگیم به تعبیر خود آقای خویی و الا در سندش محمد ابن اسماعیل نیشابوری هست، البندقی عن الفضل ابن شازان، که توثیق خاص نداره و رضای سیستانی به سند اشکال میکنه، ضعیف میدونه سند را. حالا اون بحث رو بعدن دنبال میکنیم. در این روایت زراره که آقای خویی میگه صحیحه داره قول طول ابی عبدالله علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکه. اینم میشه تسبیحات اربعه یک بار. اینم میگذاریم مینویسیم تو دفترمون. اینم کیفیت دوم. صحیحه قبلی زراره که در من لا یحضر الفقیه بود گفت سه بار بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. اینو میگیم یک کیفیت. صحیحه دوم زراره گفت یک بار تسبیحات اربعه بگو. اینم میگیم کیفیت دوم تسبیحات. خب صحیحه حلبی رو میریم سراغش، اونم کیفیت سوم تسبیحات رو به ما میگه. اونجا میگه که قل الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر. کیفیت چهارم تسبیحات رو از صحیحه دیگر زراره استفاده کردیم. داره در رکعت دوم، رکعت سوم و چهارم قرائت نیست. انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. دیگه اختیار با خودمون. یک کلامی رو بگیم توش تسبیح باشه، تحلیل لا اله الا الله، تکبیر باشه، دعا باشه، این کافیه. اینم کیفیت چهارم. میریم این کیفیت چهارم رو هر کدوم رو خواستیم انتخاب میکنیم. کیفیت پنجم و صحیحه عبید ابن زراره گفته، و این شئت فاتحت الکتاب فانا تعمید و دعا. آی خویی میگه که این کیفیت پنجم خیلی رهگشاست. الحمدلله بگو، هر چی خواستی دعا کن. خیلی خوبه دیگه، هم فال هم تماشا. رکعت سوم که رسید یه الحمدلله میگی، بعد میگی اللهم مرزقنی زوجتن صالحتن. اونایی که مجردن، اونایی که متأهلن، اللهم مرزقنی ولدن صالحا. اونایی که پول دوستن، اللهم مرزقنی مالن کثیرا. اونایی که دنبال جاه و مقامن، اللهم مرزقنی جاهن. دیگه هر کس به تناسب و حالش. اونایی که فرزند دوستن، الحمدلله وحفظ ولدی. زن دوسته یا تعبیر خودتون، وحفظ زوجتی. بله. آقا فرمودن انقلابی یه جور دعا میکنه، یکی دیگه میگه ضد انقلاب و بعد جور دیگه دعا میکنه. خب عرض شود خدمتتون که ایشون فرموده که، آقای خویی فرموده که پس پنج کیفیت رو ما از روایات استفاده کردیم جایزه. کیفیت پنجم دیگه کلیه، تحمید و دعا. اما یه وقت به هوس نیفتید بگید الغاء خصوصیات مورد اختلاف روایات میکنیم. معناش اینه که مطلق ذکر کافی است، مگر به صرف اینکه در خصوصیات روایات با هم اختلاف داشته باشن میشه این خصوصیات رو کلن بگذاریم کنار؟ فوقش حمله بر وجوب تأخیری میکنیم، چرا بگذاریم کنار؟ اگر مولا بگه اگه خواستی زید و با امر دعوت کن، اگه خواستی زید و با بکر دعوت کن، اگه خواستی زید و با خالد دعوت کن، زید و تنها دعوت بکنی، بگید خب قدر مشترکی بود که زید و دعوت کنیم، اون امر و بکر و خالد اختلاف بود در کلام شما، فهمیدیم مستحبه، فقط زید و دعوت کردیم. اوغلا قبول میکنن؟ میگم بابا ظاهر امر تعیینیه، حالا قرینه دارید بر حمله بر تأخیر، هم کنید بر تأخیر، ولی نسبت به اون موارد منصوصه، نه اینکه اون موارد منصوصه رو الغا کنید، جامعه مشترک بگیرید.
نه ولی وقتی زید رو با بک و امر و خالد میفهمید، بس بک و امر و خالد خصوصیت ندارن با هر کی، زید فقط تنها نباشه، در حد میفهمید اونجا هم اینجوریه.
چرا خصوصیت نداره؟ زید شاید نمیخواد با باجناقش اینجا باشه، اسم باجناقش که نبرد، گفت زید و هم زید و بک، زید و خالد، شما رفتی زید و با باجناقش دعوت کردی، شده عذاب علیم برا زید. چرا؟ نه همچون چیزی ما همچون حقی نداریم. خب فرمایش آی خویی خلاصه فنیه. آی سیستانی که قبول نداره فرمایش آی خویی رو، منتها چجور قبول نداره؟ میگه من نمیگم مطلق ذکر، حتی تحمید و دعا هم من نمیگم. چرا؟ برای اینکه فإنها تحمیدون و دعا هیچ کس قائل نشده، نه بین عامه نه بین خاصه، که مطلق تحمید و دعا کافیست. همه گفتن تسبیح. این فإنها تحمیدون و دعا تقریب به ذهنه، یعنی استیحاش نکن که سوره حمد گفتیم بخونی کافیه، سوره هم مگه چی کم داره؟ فانها تحمید و دعا. این ظهور نداره که کل تحمید و دعا مجزئون. ولو شما به جای این سوره هم یه سوره دیگه انتخاب کنی که مشتمل بر تحمید و دعا، یا نه همینجوری بگو الحمدلله اللهم اینی احمد و که الان ان رزقتنی، به قول آقا این ام الزوجه را وحفظها به حق محمد و آل محمد، خانمش خوشحال بشه. میگیم این نمازش صحیحه، آخه به چه مناسبتی؟ انصافنش کالای سیستانی وارده، یعنی بیای فإنها تحمید و دعا که در ارتکاز عرفی ازش عرفی مطلق تحمید و دعا، یه تقریب به ذهنیه برای اینکه فاتحه الکتاب کافیه. میگیم بیان کبراست که آقای خویی فرموده انصافا لا یساعد ظهور العرفی، چون خلاف مرتکز هم هست، مطلق تحمید و مطلق دعا هرچه باشد، دعا مادی دعا معنوی. چرا میگید دعا معنوی؟ احتمال داره این تقریب به ذهن باشه. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، فانها تحمید و دعا برای دفع استیحان شاید باشه. ولذا این مقدار فرمایش آقای سیستانی هم ما قبول داریم، انصافا فانها تحمید و دعا برای نفی استبعاده، نه برای اینکه بخواد کبرای کفایت مطلق تحمید و دعا رو بگه. آخه الان شما ببینید یکی نماز میخونه، حالا فارسی هم بگه، چون فانها تحمید و دعا که نداره عربی، رکعته. حالا رکعت سوم که میرسه میگه خدایا حمدت، جیب اونم خالیه پرش کن بره به رکوع. رکعت چهارم خدایا حمدت، شبام تنها میخوابیم زن نداریم، زنمون بده بره به رکوع. اصلا خلاف مرتکز متشرعه نیست؟ نه، میگم این زمانه از احراز دیگه نمی کنیم انعقاد ظهور اطلاقی را در فإنها تحمید و دعا، واقعا احتمال این برای نفی استیحاش و نفی استبعاد باشه این تعبیر. بله نه، میخواد بگه بابا سوره حمد و دست کم نگیر، ما میگیم سوره حمد میتونی بخونی. این چه مزامینی داره؟ تحمید داره، دعا داره. اما هر تحمید و دعایی کافیه؟ من نیاز دارم به تحمید و دعا، اما هر تحمید و دعایی کافیه؟ ظهور ندارد و احراز انعقاد ظهور نمی کنیم. خب این که واقعا آقای خویی میگه یا تحمید و دعا هر دعایی باشد، یا یکی از اون چهار کیفیتی که در روایات صحیحه گفت. حالا اون چهار کیفیتی که در روایات صحیحه گفت ما حرفی نداریم، اما تحمید و دعا انصافا اجزاء تحمید و دعا به ای وجه انکان عرفی نیست. نه ببینید قطعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر مشتمل بر دعا نیست. آقای خویی هم گفت یا این یا تحمید و دعا، واجب تخییری گرفت، یا تحمید و دعا به ای وجه امکان، یا یکی از اون چهار کیفیتی که در روایات ذکر شده.
تسبیحات دلالت می‌کنه برای اینکه مطلق این ذکرها همه رو تسبیح میگفتن اینها.
خب آخه یک قولی که ببینید، یک قولی که کفایت مطلق تحمید و دعا نه در عامه بوده نه در قدما بوده، خب تا رسیده به صاحب شرایع در کتاب معتبر، تو شرایع هم نگفته، تو شرایع گفته تسبیح، تو گفته که اینایی که این روایات گفتن همش جایزه، خیلی توضیح هم نداده که از روایت علی ابن حمزه حنظله مطلق تحمید و دعا فهمیده به یه وجه امکان، یا مطلق تحمید و دعا نفهمیده. صاحب ذخیره میگه که ظاهرا مطلق ذکر خدا فهمیده. ببخشید این اشتباه کردم، اشتباه لفظی کردم. علی ابن حنظله گفت و این شیطه فذکر الله، و این شیطه فذکر الله، تو هیچ اون بحثش گذاشت. فانها تحمید و دعا، اصلا صاحب شرایم در معتبر تحمید و دعا رو مطرح نکرده تا رسیده به آقای خویی. اتفاقا تحمید و دعا رو دیگران مطرح نکردن، دیگران ذکر الله مطرح کردن، به روایت علی ابن حنظله توسل کردن که و ان شئت فذکر الله فهما سوا. آقای خویی از تحمید و دعا فهمیده مطلق تحمید و دعا. واقعا اون وقت احراز میکنید که ظهور تصدیقی منعقد شده در این خطاب فانها تحمید و دعا. واقعا احتمال قوی داره مرتکز متشرع عباداش از فهم اطلاق هر دعایی باشد. آقا میگن دعای معنوی، همش هم دعای معنویش برای خودشه. خدایا من زوجنی من الهور الین، الحمد لک یا ربی زوجنی من هور الین. روز اول یه دونه هور الین میگه، یواش یواش توقعش هم زوجنی من الف هور الین. آقا هم میگن اشکال نداره دیگه، دعای معنویه.
زیلش
فرمودی که زیلش تسبیح فرمودی، با توجه به اینکه از اون تسعت تسبیحات استفاده میشه، اینا مطلق ذکر رو بهش تسبیح میگفتن، پس دیگه قرینیتی و تقییدی نسبت به صدر نداره. ما چه میدونیم؟ مجمل روایت علی بن انزله، اول گفته و ان شئت فذکر الله فهما سوا، بعد گفته که هما والله سوا قرأت و سبحته. ما چه میدونیم مراد از ذکر الله تسبیحه یا مراد از تسبیح مساق ذکر الله؟ مجمل میشه، وقتی مجمل شد نمیشه استدلال کرد. اجازه بفرمایید. کدوم روایت داریم فذکر الله؟ می روایت علی ابن حنظله است. یه روایت علی ابن حنظله است و ان شئت فذکر الله، اونم زیل اشاره و ان شئت سبحته. ما
یه جایی بگه فهمد الله، یه جا هم اونقدر ذکر رو انواع مختلف ذکر رو بیاد بگه.
پس خصوصیتی، حالا که مختلف صحبت کرد، خصوصیتی ندارد. هر چی ذکر خدا گفتی اشکال نداره. از کجا ما اینو استفاده کنیم؟ ما از کجا اینو استفاده کنیم؟ اجازه بفرمایید. خب پس این فرمایش آقای خویی که فإنها تحمید و دعا، کیفیت پنجم در مقابل اون چهار کیفیت که در روایات صحیح گفته شد، ما اینو نمیتونیم قبول کنیم. آقای سیستانی گفتن منم اینو قبول نمی کنم، چون عامه و خاصه هیچ کس نگفته مطلق تحمید و دعا کافی است. اما یه چیز دیگه میگم، من میگم مطلق تسبیح کافیست، ولی ایک سبحان الله. چرا؟ برای اینکه اطلاقاتی داشتی میگفت و میگفت سبه سبه و انشئت فسبه و من خلفه او یسبه، و هیچ روایتی که ظهور داشته باشه در وجوب تعیینیه کیفیت خاصی از تسبیح ما نداریم. این روایت در مقام بیان مصادیق تسبیح هم فرد افضل تسبیح رو گفتن و شاهدش این اختلاف زیاده در کیفیات تسبیح. و اساساً مقام مقام افتا بود وقتی میگفتن و این شئت فسبه، به طور مطلق بگن و این شئت فسبه، طرف میاد یک سبحان الله میگه، بعد بگن من در جای دیگری مقید منفصل گفتم قل سبحان الله والحمدلله والله اکبر. خب به این آقا که نگفتی، به این آقا گفتید و این شده وسبه و در مقام افتا بودید، یعنی در مقام بیان وظیفه فعلیه مخاطب بودید، نه اینکه به زراره یاد بدید کبرای کلی مسئله رو امروز بعد مقیداتش رو در جلسه دیگه ذکر کنید. به مردم عادی داشتید بیان میکردید، به اونا گفتید و ان شئت فسبه، خب به اطلاق شخص میکنه میره تصمیم که تأخیر بران از وقت حاجت میشه. ببین من مقید منفصلی رو جای دیگه گفتم که باید تسبیحات اربعه بگی.
به عنوان مشیر باشه
اشکال. و رضا آی سیستانی هم به اختلاف کیفیات تسبیح تکیه میکنه، هم اصلا میگه اینها ظهور ندارن در وجوب تعیینی. بیان مصداق تسبیح کردن مصداق افسر رو گفتن و لذا اطلاق و انشاء تفسبه مقتضی کفایت یک سبحان الله. خوب میشه دیگه اونایی که قرائتشون ملحون است، آقای سیستانی فرمود یک سبحان الله رکعت اول دوم نماز بگن کافیه، رکعت سوم و چهارم هم که نظر استرشون که یک سبحان الله کافیه، فقط احتیاط واجب میکنن حذرن من مخالفت المشهور، نماز خیلی مختصر میشه. اشکال نداره، ما بخیل نیستیم، ولی اشکال ما اینه اولا آقا ان شئت فسبه شاید عنوان مشیره، ان شئت فسبه در مقابل قرائت فاتحه الکتابه، یعنی میخوای فاتحه الکتاب بخون بخون، میخوای تسبیح بگی یعنی همون تسبیح معهود، همون تسبیح متعارف، شاید اسم است برای آن. پس شما به اطلاق تمسک نکنید. من نمیگم ان شئت فسبه فی الاخیرتین ظهور دارد در بیان اون تسبیح متعارف، من میخوام بگم این که آیستان فرمودند ظهور اطلاقی دارد در کفایت مطلق تسبیح و مردم اقراء به جهل میشدن، میرفتن یک سبحان الله میگفتن، میگفتن امام فرمود و ان شئت فسبه فی الاخیرتین، این رو من اشکال میکنم. من میگم نه، شاید مردم میفهمیدن که تسبیح اسم است برای اون تسبیحات اربعه، اطلاقگیری نمیکردن، ولذا این که آیستانی به اطلاق فسبه تمسک میکنه من اشکال میکنم. من نمیخوام بگم فسبه حتما مشیر است به اون تسبیح متعارف که تسبیحات اربعه است. و اما این که ایشان فرمود که این کیفیات مذکوره در روایت چون اختلاف داره میگیم مستحبه. چرا مستحبه؟ به یک کسی گفتن قول اجازه بدی، به یک کسی آمدن گفتن که قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مره، به یکی دیگه گفتن که به زراره گفتن وقتی سوال کرد ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین، حالا اگه سندش رو ایشون اشکال میکنن بحث دیگری است به خاطر محمد ابن اسماعیل، امام فرمود ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، در صحیح حلبی فرمود قول الحمد لله و سبحان الله والله اکبر. خب چرا ما میگیم اینا خصوصیت نداره؟ ظهورش در واجب تعیینی است، به خاطر اختلاف حمله بر واجب تأخیری میکنیم، میگیم یا اینو بگو یا اینو بگو یا اینو بگو. چرا عرفی نیست؟ از کنم اگه بگی اکرم زیدن و امرا، بعد جای دیگه بگی و انشئت فاکرم زیدن و بکرا، یه جای دیگه بگی و انشئت فاکرم زیدن و خالدا، شما میگید اصلا دیگه اکرام بقیه لازم، فقط زید رو اکرام کنیم؟ نه، مخیری بین این موارد که ذکر شده. این محصل این بحث با این دیدگاه که ما معتقدیم نمیشه به کفایت مطلق تسبیح ملتزم شد، که آی سیستانی ملتزم شدن چون فسبه اطلاق نداره، و این روایاتی که کیفیت تسبیحاتو میگه درسته با هم اختلاف داره، ولی به قول آقای خویی چرا از ظهورش در وجوب خصوصیات ولو به نحو تأخیر رفعیت کنیم، هم کنیم برای این که نه اصلا خصوصیات رها، فقط تسبیح بگو، بگو سبحان الله، این خلاف ظاهره. اما فإنها تحمید و دعا، عرض کردیم اون رفتی به آقای سیستانی نداره، اون اشکال به آقای خویی بود، عرض کردیم آقای خویی فإنها تحمید و دعا رو کبرا گرفتن، گفتن یجوز و تحمید و دعا به ای و چنکان، گفتیم این خلاف مرتکزه، خلاف فتوای عامه و خاصه است، هیچ کس قبل از آقای خویی ما ندیدیم این رو بیان کنه و خلاف مرتکزم است بگه خدایا حمدت. نگاه کن جیبام بی پوله ها، پراید گرون شده، خدا یه پول پراید بهم برسون. خدا گیر افتاده با این بنده ای که چند تا نماز میخونه هر دفعه یه چیزی میخواد. تو نماز صبح زن میخواست، تو نماز ظهرش پراید میخواد. بخواد حرفی نیست، ولی تسبیحات اربعهشو چرا نمیگه؟ الحمدلله. بعدم میگه که خدای زن میخوام، یه نمازی الحمدلله، خدای پراید، پول پراید گرون شده، پول پراید بهم بده. نمیدونم پرایدم کهنه شده، پراید نو بهم بده. خب زندگی شد این. خب حالا با این دید بیاییم سراغ اقوال. من پس قول اول قول به کفایت مطلق ذکر بود، قائلش رو هم گفتیم، محقق در معتبر علامه مجلسی در بهار، مرحوم ابن طاووس صاحب ذخیرة المعاد تمایل داره به این قول، ولی درست نیست. قول دوم، قول مشهور، قول برخی از بزرگان مثل شیخ در نهایه و الاقتصاد گفته لازم است تسبیحات اربعه رو بگی اونم سه بار. در نهایه صفحه 76 میگه و رکعتان الاخریان یقتصر فیهما علی الحمد وحدها او ثلاث تسبیحات یقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات. در مختلفم از ابن ابی عقیل نقل میکنه اینو. خب دلیلش چیه؟ یه دلیلش فقه الرضاست، صفحه 105 آمده همینو گفته، تقولها فی کل رکعتن ثلاث مره. دلیل دومش روایت رجاء ابن ابی الضحاک که و کان الرضا علیه السلام یقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات. خب فقه الرضا که اصلا اعتبار نداره، بقول آیخوی اصلا معلومی کتاب حدیث باشه، تألیف شلمغانی است یا تألیف شخص دیگری است. اما روایت رجا حکایت فعله، میگه امام رضا علیه السلام اینجور میخون، مگه امام رضا حتما باید اکتفا به اقل واجبات بکنه؟ غیر از ضعف سند ضعف دلالت هم داره. و مجلسی رحمت الله علیه در جلد 82 صفحه 88 بهار میگه و فی بعض نسخ زیده فی آخرها والله اکبر والموجود فی النسخ القدیمه المصححه بدون تکبیر و ظاهرا زیاده من النسخ تبعا للمشهور. نسخ شد و رسناش کردن، اومدن دیدن مشهور والله اکبر هم میگن، گفتن لابد این نسخه ای که دست ما از غلطه، والله اکبر گذاشتن کنارش. و دوست امت
اکبر رو تسبیحات هم
بله؟ کدومو میگی؟ روایت رجاء ابن ابی الضحاک رو داره میگه. روایت رجاء ابن ابی الضحاک که کان رضا علیه السلام یقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، علامه مجلسی میگه والله اکبر نداره این نسخ صحیح قدیمه. بعضی از نسخ مثل این که دیدن با مسلک مشهور مثل شیخ در نهایه که 100 سال کتاب نهای رواج داشت در بیوت شیعه، اونجا والله اکبر از گفته، خب لابد این امام رضا والله اکبر میگفته دیگه، اضافه کرد. دلیل سوم سرائره، سرائر جلد 1 صفحه 219 صحیحه زراره رو که تو من لا یحضر الفقی نقل کرده در سرائر نقل میکنه به این شکل، میگه ان کنت امامن، ان کنت امامن فقر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات ثم تکبر و ترک. آقا خود ابن ادریس در مستطرفات سرائل جلد 3 صفحه 585 این والله اکبر رو نداره. یک. دوم، من لا یحضره الفقیه که این روایت رو نقل میکنه صریحا میگه که تکمله تسع تسبیحات، همین صحیح زرارا نقل میکنه، ان کنت اماما او وعدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترک، یعنی تکبیرات الرکوع میگی میری به رکوع، این شد 9 تا تصریح میکنه تسع تسبیحات، همین روایته. معلوم میشه که ابن ادریس اشتباه کرده و اگرم احتمال بدیم روایت دیگری است و سند سرائر درست بشه، فوقش روایت من لا یحضر الفقیه قرینه میشه بر این که اون 12 تسبیح میشه دیگه، 3-4 تا 12 تا مستحب، چون صحیح زراره در من لا یحضر الفقیه و در خود مستطرفات سرائر که از کتاب عریض نقل میکنه 9 تسبیح میشه، الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات.
الله اکبر.
قول سوم، قول چهارم. قول سوم لزوم تسبیحات اربعه است یک بار. مقنعه اینو گفته، شیخ مفید در مقنعه صفحه 113 میگه و تسبیح و فیها انسب به عشر، تسبیحات تا آخرش اینجور میگه و ان سبح اربع تسبیحات فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اجزاه ذلك، یک بار تسبیحات اربعه بگه مجزیه. و این منسوب به مشهوره. خب دلیلش چیه؟ دلیلش روایت محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از حماد ابن عیسی از زراره است. قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترک، یک بار تسبیحات اربعه بگو، تکبیر رکوع هم بگو، برو رکوع. یه چی میخوای؟ روایت محمد ابن عمران هم که گفت پیغمبر یک بار تسبیحات اربعه گفت، اینجور بود دیگه، یک بار پیغمبر تسبیحات اربعه گفت. خب این دلیل بر کفایت تسبیحات اربعه است مرتن واحده. خب ببینیم آی خویی که میگه که من به عنوان یک عدل واجب قبول دارم، یک عدل واجب، اما آی سیستانی که میگه نه من اصلا عدل واجب نمیدونم، سبحان الله واجبه بقیهش مستحبه، ایشون ببینیم غیر از اشکال سندی به این روایت از ناحیه محمد ابن اسماعیل آیا اشکال دلالی هم دارن؟ انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.